بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: الانصاف من النفس، الانصاف من النفس کالعدل بین الامرته. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: انصاف و میان روی از خیشتن مانند عدالت بین امرا و فرماندهان است، مانند عدالت و داد خواهی بین امرا و فرماندهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. و هنا فصول: الاول فی من یجب قتاله و کیفیت القتال، و کیفیت القتال و احکام ذمته. يجب قتال الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام. الكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، وكذا فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم كالخوارج إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي فسيأتي حكمهم هو على غيره فيدافعون كغيرهم. فإنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام، إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام، والدائي هو الإمام نائبه، ويسقط اعتباره في حق من عرفه بسبق دعائه، في حق من عرفه بسبق دعائه في قتال آخر أو بغيره. فمن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني المستلق من غير إلام، واستأصلهم. نعم، يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بأمر وغيره، مع علمهم بالحال. بحثی که داریم این است: راجع به جهاد و شرایط مجاهدین و مواردی را که در جهاد من و جلوگیری از مجاهدین جایز است. این موارد را قبلا بیان فرمودن: موارد چهارگانه جهاد و شرایط مجاهدین، و همچنین راجع به رباط و انتظار کشیدن، یعنی در اطراف بلاد مسلمین به احوال مشرکین که مشرکین ناگهانی هجوم در بلاد اسلامی نکنند، و همچنین گذشت که اگر نذر مال برای مرابطین کردند، آیا در زمان حضور امام شرط است یا در زمان غیبت هم این رباط و نذر برای مرابطین جایز است؟ و همچنین گذشت بر این که مالی که نذر برای مرابطین شده است در حال غیبت و غایب بودن امام میشه در راه احسان و بر و در راه خیر انفاق کرد یا نه؟ این هم گذشت. در اینجا در بحث فعلی می‌فرمان چند فصل است. فصل اول این که درباره چه کسانی قتال واجب است که مسلمین با اونها قتال کنند، این یک بحث و یک فصل. بحث دیگر در کیفیت قتال و چگونگی قتالت، چه نحوه قتال کنند مسلمین با کفار. بحث دیگر راجع به احکام ذمه است که چه کسانی از کفار هستند که اونها اهل ذمه حساب می شوند و شرایط ذمه. می فرمان واجب قتال با کفار حربی، یعنی مسلمین برشون لازم است که قتال می کنن با کفار حربی قتال کنن. کفار حربی کیه و چه کسانی هستن و کیا هستن؟ می فرمان کفار حربی اون غیر کتابی است از اصناف کفار، اونها نسبت به اسلام داده نمی شوند. پس غیر کتابی هستند ولی منتظر به اسلام نیستند. اگر منتظر به اسلام باشند، اینها کفار حربی برشون اطلاق نمی شود. یا کتابی باشند، با اطلاق کفار عربی برشون نمی شود. کتابی یعنی اون کفاری که دارای کتابن، مانند یهودی ها، نصرانی ها، اطلاق عربی و نام عربی بر اونها گفته نمی شود و اطلاق نمی شود. و اگر اون کتابی هم به حکم کافر حربی هستن، در بعض وجوه یعنی از نظر نجاست، از نظر نجاست کتابی با غیر کتابی بینشون فرقی نیست، و همچنین از نظر کافر بودن کتابی هم کافر است، حکم به کفرشون می شود، و غیر کتابی هم باز حکم به کفرشون می شود. پس بر بعض وجوه می توانیم بگوییم که کتابی هم حکم حربی را دارد. و همچنین فرق مسلمین اطلاق حربی بر اونها نمی شود، و اگر چه حکم می شود به کفر اون فرق مسلمین، یعنی در فرق مسلمین هم حکم کفار بر اونها می شه، مانند ناسبی ها و مانند خوارج و غلات اما اینها حکم کافر حربی را ندارند. بله، مگر در صورتی را که بقیه بر امام کنند، طغیان بر امام کنند. اگر طاغیه بر امام شدن و از فرمان امام معصوم سرپیچی کردن، با اون فرق از کفار یعنی مسلمینی که حکم کفار پیدا کردن قتال میشه و با اونها جنگ میشه از جهت بقیشون. و این البته حکامش بعدن میاد. یا بر امام طاغی بشن، بر امام معصوم، یا طاغی بشن بر غیر امام، مثل اینکه طاغی بر مسلمین شدن و هجوم بر مسلمین آوردن، اینها دفع میشن، فیدافعون، اینها دفع میشن مانند غیر باقین. آیا در قتال با کفار حربی آیا شرط هم دارد یا نه؟ میفرماد بله، واجب قتال با کفار حربی، البته بعد از دعوت نمودن به اسلام، یعنی امام معصوم اونها رو دعوت میکنه به طرف اسلام، به اظهار شهادتین به اون کفار حربی میگوید شما اظهار شهادتین کنید و همچنین ملتزم بشید به تمام احکام اسلامی. حالا کی دعوت کند کفار عربی را به طرف اسلام؟ میفرمان دایی امام باید باشه، یعنی امام معصومی که دعوت میکند کفار را به طرف اسلام. یا اگر چنانچه امام معصوم نشود، نائب خاصش باشد. نائب خاص امام هم کفار رو دعوت به طرف اسلام کنند. بله، اگر در صورتی را که در حق کسانی که قبلا او را به اسلام معرفی کرده و در یه جنگ دیگری، در قتال دیگری دعوت کرده است این امام معصوم یا نائب خاصش اون کافر عربی را و این نیامده به طرف اسلام و دعوت اسلام را قبول نکرده، حالا یا قبلا دعوت کرده بوده در قتال دیگر، اینجا هم شرط نیست دیگه دعوت نمودن، یا به غیر دعوت در قتال دیگر، یعنی چون با مسلمین مثلا مخلوط شده بوده، مجاور با مسلمان ها بوده، امام یا نائب خاصش وقتی که مسلمین را موعظه و نصیحت و وادار به طرف اسلام و احکام اسلامی می کرده، اونها فهمیده بودن، اونایی که مجاور یا آمیزش با مسلمین داشتن باز فهمیدن، اینجا هم شرط نیست دیگه دعوت به طرف اسلام شرط باشه. و از این جهت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنگ کردند و غزوه‌ای انجام دادن با بنی المصطلق، یعنی بنی المصطلق اینا طایفه ای از خزاعه بودن و پیغمبر بدون اینکه اونها را اعلام به طرف اسلام کند با اونها جنگ کرد و اونها را مستأصل و بیچارشون کرد، چون اینا آمیزش با مسلمین داشتن یا مجاور با مسلمین بودن، اینا احکام اسلامی به گوششون خورده بود ولی زیر بار اسلام نرفتن. بله، با این که اگر کفار حربی در جنگ های جلوتر از این جنگ یا در جریان دیگر دعوت به اسلام شده باشند، باز در همین قتال جنگ هم میفرماد مستحب دعوت به اسلامش بکنند، کما اینکه همین کار کرد آقا امیر المومنین علیه السلام به عمرو بن عبدود و غیر عمرو بن عبدود به سایر کفار در اینی که میخواست حضرت مبارزه کنه با اونها در میدان قتال، اونها را دعوت به اسلام میکرد، با این که اونها عالم بودن و حال یعنی عالم بودن بر اینکه برنامه اسلامی هست و باید ملتزم به اسلام بشن و نشدن. و باز همچنین قتال واجب میشه بعد از آنی که امتناع کنه اون کافر حربی از قبول، و اما اگر در صورتی را که اون کافر حربی اظهار کنه قبول اسلام را ولو به زبان باشه، زبانن بگه ما اسلام را قبول کردیم، در این صورت باز قتال از او برداشته می شود. خب این قسم از کفار حربی که قتال با اونها واجب است چه مقدار قتال بشه؟ بفرمان باید با اونها مسلمین بجنگن و قتال کنن تا اینکه اسلام بیارن اون کفار حربی، یا اینکه کشته بشن. اما غیر از اسلام از اونها دیگه چیز دیگری قبول نمیشه. کفار عربی هستن ولو حاضر به جزیه بشن، جزیه دادن از اونها قبول نیست، بلکه یا باید اسلام بیارن تسلیم بشن یا اینکه کشته بشن. این قسم اول گفتیم کفار عربی قتالشون واجبه. یه دست دیگر از کفار، کفار کتابی هستن. کفار حربی گفته اون کفاری هستن که غیر کتابی باشن، از اصناف کفار و منتسب به اسلام هم نباشن. کتابی کی هستن؟ میفرماد کتابی یهودی ها هستن، نصرانی ها هستن، مجوسی ها هستن، این ها هم کفار هستن، اما کفار کتابی هستن. همچنین با این ها باید مسلمین بجنگن و قتال کنن تا اینکه اینا اسلام بیارن یا کشته بشن، مگر اینکه ملتزم به شرایط ذمه بشن این کفار کتابی. در این صورت اگر ملتزم به شرایط ذمه شدن از اونها قبول میشه. حالا اون شرایط ذمه چیه؟ و اون که ذمه، شرایط ذمه یکی این که بذل جزیه کنه، یعنی جزیه عبارت از اون مالی که امام معصوم یا نائبش تعیین میکنه، نائب خاصش البته، امام معصوم جزیه را وقتی که تعیین میکنه اون مال الجزیه بده. حالا بعد گفته میشه که مقدار تعیین جزیه با امامه، که مثلا تعیین کنه در هر سالی هر فردی باید 100 دینار بدهد، یا نه از زمین های اونا هر کسی که دارای زمینه از زمینش مثلا 100 دینار بده، و همچنین ملتزم بشن از شرایط زمینه، التزام پیدا کنن، ملتزم بشن احکام ما را، این احکام مسلمین را، در این که آداب اجتماعی، در غذا، احکام مسلمین را ملتزم بشن. باز از شرایط ذمه اینه که اونا ملتزم بشن ترک کنن تعرض مر مسلمات را، یعنی متعرض شدن زنهای مسلمان ها را به نکاح، یعنی حق ندارن زنهای مسلمین را به نکاح خود در بیارن. و در حکم مسلمات سبیان و همچنین متعرض سبیان و بچه ها نشن، و همچنین ترک کنن تعرض مر مسلمین را، حالا مطلقا چه ذکور باشن چه اناث باشن، بر این که فتنه آشوب در دینشون نکنن یا راه را بر اونها نبندن یا اموال مسلمین را سرقت نکنن، و همچنین ملتزم بشن بر این که جا ندهن دیدبانای مشرکین را، جاسوس مشرکین را، اینا را راه ندن، و همچنین باز ملتزم بشن این اهل کتاب که کفار و مشرکین را راهنمایی نکنن بر ناموس مسلمین و عورات مسلمین و حتی اموال مسلمین یا هر چیزی که ضرری بر مسلمین وارد میشه، مثل راه را بر اونها بگیرن یا ناگهانی بر اونها بریزن، ولو این که به مکاتبه و نوشتن باشه، یا همچنین ملتزم بشن اظهار منکرات در شریعت اسلام را نکنن، مثلا بین مسلمین، حالایی که میخوان ملتزم بشن به شرایط ذمه، خوردن گوشت خنزیر و خوک را ترک کنن، شرب خمر، اظهار شرب خمر نکنن، شرب خمر رو ترک کنن، اکل ربا نکنن، ربا خاری در میانشان در التزام به جزیه ربا خاری رو ترک کنن، نکاح محارم را با دخترها و مادران خود در صورتی که ملتزم میشن به جزیه در دارالاسلام نکاح با محارم را ترک کنن. خب بنابراین این شرایط ذمه که یکیش بذل جزیه بود و ملتزم شدن احکام ما و ترک تعرض مر مسلمان، بفرماید اون دوتای اولی که بذل جزیه و التزام احکام مسلمین باشه لابد که در عقد ذمه هم ذکر بشه، و اگر اینا مخالفت کردن جزیه ندادن یا ملتزم به احکام اسلامی نشدن، اینا از اون جزیه بودن خارج میشن. حالا مطلقا چه اینی که صریحاً شرط شده باشه بر اونا چه نشده باشه، اما بقیه شروط دیگه که ترک تعرض مر مسلمات رو به نکاح یا متعرض مسلمین نشن مطلقا به فتنه نمودن در دینشون یا قطع طریق یا جا دادن جاسوس‌های مشرکین و بقیه اونها. ظاهر عبارت اونم همینطوره، یعنی اگر اینا ملتزم نشدن از ذمه خارج میشوند. و به همین قول هم مصنف در دروس تصریح کرده، ولی بعضی ها گفتن از ذمه خارج نمیشد اگر در صورتی که اون شروط بقیه را ترک بکنه، مخالفت بکنن، مگر اینکه صراحتن اون شروط بر اونها شرط شده باشه که اگر مخالفت کردن از ذمه اسلام خارج. این تا اینجا راجع به این که کتابی باید ارکنم که عمل به شرایط ذمه کنه، که یکی از شرایط ذمه بذل جزیه. جزیه یعنی همون مالی که امام برای اونا تعیین میکنه یا بر رؤوس اونا تعیین میکنه یا بر اراضی اونا تعیین میکنه، که اونا اون مال را به مسلمین، به امام المسلمین مثلا یا نائب خاصش بدهن. حالا تقدیر این جزیه یعنی اون مال الجزیه را معین نمودن با کیه؟ آیا با امام است یا با مسلمین؟ این بحث هم دنباله داره که مرحوم شهید میفرد با تقدیر جزیه با امامه. حالایی که امام تقدیر جزیه میکنه، یعنی مقدار مال الجزیه رو تعیین میکنه، امام اختیار داره بین اینکه این جزیه را بر رؤوس اونا قرار بده، بگه مثلا 10 تا اهل کتابی هستن، هر نفری، هر سری باید 100 دینار بده، یا نه این جزیه را بر اراضی اونها قرار بده. مثلا هر کسی که دارای این مقدار از زمینه، این مقدار هم جزیه بده. و میتونه امام بر هر دو قرار بده، هم بر رؤوسشون هم بر اراضیشون، هر دو را هم امام این اختیار داره. آیا مقدر حتما معین بشه تعیینن به اون مقداری را که آقا امیر المومنین علیه السلام تعیین کردن که 12 بر فقیرشون؟ بگیم این افرادی که کافر هستن و ذمی هستن، اون مقدری که آقا امیر المومنین برای اونا تقدیر کردن همون مقدار مال الجزیه قرار بده. مگه امیرالمومنین مال الجزیه را چقدر مقدر کردن تعیین فرمودن؟ امیرالمومنین بنابر نقلی که ازشون کردن، این اهل کتاب رو 3 دسته تقسیم کردن. 1 دسته فقرای از اهل کتاب که هر فقیری 12 درهم بده، 1 دسته دیگه متوسطین اونا که از نظر مالی خیلی درجه عالی نیستن، اینها هر کدام 24 دینار بدن، 24 درهم بدن، و اگر غنی و چیزدار باشه 48 درهم. آیا مال الجزیه را اینطور مقدر بشه؟ اون مقدری که آقا امیرالمومنین کردن کنار 3 دسته تقسیم کنیم، فقرا، متوسطین یا یا اغنیا، بگیم بر فقراشون 12 درهم و بر متوسطینشون 24 درهم و بر اغنیاشون 48 درهم. میفرماد نه، این منزله، این فعل آقا امیرالمومنین بر اقتضای مصلحت در اون وقت، چون در اون وقت اینطور مصلحت اقتضا میکرد، آقا این مقدار مقدر فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. و هنا فصول الاول فی من یجب قتاله و کیفیت القتاله و احکام الذمه. می‌فرماید در اینجا چند فصل. الاول، فصل اول درباره کسانی که واجب میشد قتال اون کس، یعنی با چه کسانی قتال کردن واجب که بر مسلمین لازم است با اونها قتال کنن که همون کفار حربی باشد، این یه مورد. و کیفیت القتال، باز بعض درباره کیفیت قتاله، چگونه قتال بشه، کی شروع بشه، چه نحوه، پشت به دشمن یا مقابل دشمن و شرایط دیگر. و احکام ذمه، و باز بعض راجع به احکام ذمه و چه کسانی اهل ذمه حساب میشن و شرایط ذمه چیست. یجب قتال الحربیه و هو غیر الکتابی من اصناف الکفار الذین لا ینتسبون الی الاسلام، واجب میشه قتال با کفار حربی. کفار حربی کیا هستن؟ اون غیر کتابیه، از اصناف و اقسام کفار، اون چنون کفاری که نسبت به اسلام اینها داده نمیشن، یعنی خودشون رو به اسلام نبزدن، اینا منتسب به اسلام نیستن، اینا نمیگن کفار حربی. فل کتابیو لا یطلق علیه اسم العربیه، پس اهل کتاب مانند یهود و نصارا و مجوس، بنابراین که بگیم دارای کتاب، کتابی اطلاق نمیشد بر اون کتاب، اسم حربی، کفار حربی بهش نمیگن. و این کان به حکمی علا بعض الوجو، و اگر چون کتابی به حکم اون کافر حربیه، به حکم حربیه بر بعضی از وجوه و اقسام، مثل این که کافر حربی نجسه، و بگیم یهود و نصارا هم نجسه، کافر حربی هم کافره، یهود و نصارا هم بگیم کافره. پس بعضی از وجوه این کتابی حکم کافر حربی داره، اونا مورد احترام نیستن کفار، و اگر مرگشون برسه در قبور مسلمین دفن نمیشن. این اهل کتاب هم همون حکم رو داره، بر بعض وجود این کافر کتابی حکم کافر عربی داره. و کذا فرق المسلمین، و همچنین فرق مسلمین اطلاق اسم عربی بر اونا نمیشه، کذا یعنی لا یطلق علیه اسم العربی، اطلاق نمیشه بر فرق مسلمین اسم عربی بودن. و این حکم به کفرهم، و اگر چه حکم بشه به کفر اون مسلمین، اون مسلمین هم حکم کفار برشون بنده، کل خوارج، مانند خوارج، حالا نواسب هم، قلات هم، بعید نیست بگیم از این قبیله حکم به کفرشون شده، ولو اینکه کافر حربی بر اونا اطلاق نمیشه، الا مگر ان یبغوا علی الامام، مگر اینکه باقی و تاقی بر امام بشن، یعنی از فرمان امام خروج کنن، ای یخرج ولی الا ان یبقوا، مگر اینکه واقع بشن این خروج کنن بر امام علی الامام، فیقاتلون من حیث البغض، از قتال گردیده میشه با اونها، یعنی مسلمین با اون خوارج قتال میکنن از جهت بغیشون، چون بر امام خروج کردن بر علیه امام از این جهت مورد قتال واقع میشن. و سیعتی حکم، زود است که میآید حکم این باقین که در همین کتاب جهاد انشاءالله گفته میشه که حکم باقین چیه، که اگر بر امام طغیان کردن و خروج کردن مسلمین حق دارن و با اونها قتال کن. او علا غیره، این علا غیریت بر اون علال امام، الا ان یبقو علال امام، یه مطبع بر امام خروج میکنن و طغی بر امام میشن، او علا غیره یا بر غیر امام اینها طغیان کنن، مثل مثلا خوارج ناگانی حمله کردن بر شیعه، فیدافعون، پس اونها دفع میشن، یعنی مسلمین دفع میکنن هم باقین و خوارج را، که غیرهم یعنی مانند غیر باقین، از اون کسانی که اگر با مسلمین ظلمن قتال کردن باید دفع شد. زین گذشت، باز برمیگردیم به اصل مطلب. گفتیم قتال عربی واجبه، حالا که قتال با کفار عربی واجبه در چه صورت؟ آیا بعد از آنی که دعوت به اسلام کردن واجبه یا بدون دعوت؟ فرمود و انما یجب قتال الحربی بعد الدعاء الاسلام، فرمان همانا واجب میشه قتال با کفار عربی بعد از دعا، یعنی درخواست نمودن به سو، دعوت نمودن به طرف اسلام. خب دعوت به طرف اسلام چه نوه کنن؟ به اظهار شهادتین، به این که امام معصوم به اونا اعلام میکنه شما اظهار شهادتین بگید، بگید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، دعوت میکنه امام مسلمین اون کفار عربی را به طرف اسلام به اظهار شهادتین، که شما اظهار شهادتین و التزام جمیع احکام الاسلام، و همچنین دعوت میکنه امام مسلمین اون کفار عربی را به ملتزم شدن و عهده‌دار شدن تمام احکام اسلامی. حالا کی دعوت کنه؟ این دعوت کننده یک کفار حربی به طرف اسلام کی باشه؟ فرمود و دایی هو الامام علیه السلام او نائبه، دعوت کننده یک به طرف اسلام اون امام معصوم علیه السلام باید باشه، یا نائب خاص امام باشه، امام شخص معینی رو تعیین کرده در این جهاد شما از طرف من نیابت دارید، همون نائب خاص میتواند کفار عربی رو دعوت به طرف اسلام کنه. آیا همه جا شرطه که باید اول دعوت بشن کفار بعد با اونها جنگ واقع بشه؟ میفرماد نه، و یسقط اعتباره فی حق من عرفه به سبق دعایی فی قتال آخر و به غیره، و ساقط میشن اعتبار و معتبر بودن اون دعا و دعوت در حق کسی که معرفی کرد او را به سبقت نمودن دعوت او در قتال دیگر. یه جنگ جلوتر شروع شده بوده، امام مسلمین یا نائب خاصش اونا رو دعوت کرد، یه عده هم یا این فرد هم در اون جنگ بوده دیگه، در جنگ دوم لازم نیست اینایی که قبلا دعوت شدن باز دعوت بشن. ساقط میشه معتبر بودن اون دا، یعنی دعوت نمودن به طرف اسلام در حق کسی که معرفی کرد او را، یعنی اسلام رو بو به سبق دعای، به سبقت گرفتن دعا و دعوت او در قتال دیگه در جنگ جلوتر دعوت کرده. حالا جنگ دوم شروع شده، همون آمدن در جنگ دوم، اینجا لازم نیست دیگه دعوت بشن به طرف اسلام. او به غیری یا در اون جنگ جلویی دعوت شدن، یا به غیر دعا، یا دعوت شدن سبقت گرفته به غیر دعا. غیر دعا مثل چه؟ مثل اینکه این کفار با مسلمین آمیزش داشتن، مسلمان ها بونا فهموندن احکام اسلامی را، یا مجاور و همسایه مسلمین بودن، هرچه احکام اسلامی برای مسلمین گفته می شد اونا فهمیده بودن. اینجا هم دعوت به طرف اسلام لازم نیست، یا به غیر دعا و دعوت. غیر دعوت مثل اونجایی که مخالطه با مسلمین، آمیزش با مسلمین داشت باشن، یا مجاور با مسلمین باشن. و من ثم غزا النبی صلی الله علیه و آله و سلم بن المستلق، فرمود و از این جهت جنگ کرد پیغمبر خدا درود بر او و بر آل او، و درود متصل با طوائف طایفه بن المستلق که همون طایفه‌ای بودن که طایفه قبیله از خزاعه بودن. پیغمبر با اونها جنگ کرد من غیر اعلامین، بدون که اعلام کند اونها را به طرف اسلام. و استعسلهم، و مستعسل بیچاره کرد پیغمبر اونها را، یعنی کشت اونها را، برای خاطر اینکه خب قبلا اینها فهمیده بودن احکام اسلامی را ولی زیر بار اسلام نرفتن. بدون اعلام مستعسل هم، و پیغمبر مستعسل بیچاره کرد اونها را، یعنی کشت اونها را و از بین برد. نه یستحب الدعا هین ازین، مستحب است دعا در این هنگام، یعنی همین صورتی که قبلا اینا دعوت شدن و زیر بار اسلام نیامدن، یا آمیزش با مسلمین داشتن و زیر بار نیامدن، باز مستحبه که اول دعوت بشن به طرف اسلام بعد قتال واقع بشه. نم یستحب بود دعای نیزین، مستحب از دعوت نمودن در این هنگام، کما فعل علیون علیه السلامو به امرن و غیرهی، همونطوری که انجام داده آقا امیر المومنین بر او درود سلام و امر ابن عبدود و قیل امر ابن عبدود، که حضرت موقعی که میخواستن مبارزه کنن با اون کفار، یعنی با اون فرقی را که با اون قتال لازم بود، حضرتش اول اونها را دعوت به اسلام میکردن بعد با اونها جنگ میکردن، مع علمهم بلحاله، با اینکه عالم بودن اون کفار به حال، به حال یعنی چه؟ یعنی به برنامه های اسلامی و احکام اسلامی رو شنیده بودن از مسلمان ها، عالم بودن اونها، به حال باز حضرت اونها رو دعوت به اسلام میکرد. و باز واجب قتال با کفار حربی بعد از دعوت به اسلام و امتناعی، یعنی و بعد امتناعی، این بعد امتناعی عطف است به جای الدعا، یعنی بعد الدعا و بعد امتناعی، بعد از آنی که اینا امتناع از اسلام کردن من قبولی از قبول اسلام، اون وقت است که با اونها باید جنگ بشه. فلو اظهر قبوله، پس اگر اظهار بکنه اون کافر حربی قبول اسلام را، بگه ما اسلام را قبول، ولی زبانن بگه ما قبول، فلو اظهر، اگر اظهار بکنه اون کافر حربی قبوله، یعنی قبول اسلام را، ولو باللسان، و اگرچه به زبان هم باشه، قلبن هم که ما اطلاعی نداریم ولی زبانن میگه من قبول کردم، کفر عنه، نگه داشته میشود از او قتال، یعنی دیگه با چنین شخصی که اظهار اسلام کرده نمی جنگن مسلمین. خب کفار حرمی واجبه با اونه تا چه اندازه قتال بشه، اینقدر باید مسلمان با اونا بجنگن تا اینکه اونا اسلام بیارن یا کشته بشه. و یجب قتال هذا قسمه، واجب میشه قتال این قسم از کفار حربی، حتی یسلمه او یقتل، مگر اینکه اسلام بیارد اون کافر حربی یا اینکه کشته بشه. آیا جزی از کافر حربی قبول میشه؟ فلا یقبل منه غیره، قبول نمیشه و از اون کافر حربی غیره، این غیر از اسلام، فقط با اسلام بیره. اگر کشته شد خوب رفت و به طور اینا که دیگه ریشش کنده شد، و اما اگر در صورتی که باقی مان باید اسلام بیاره. جزیه دادن نه قبول از کافر حربی نیست، ولی یقبل منه، قبول نمی شود از اون کافر حربی غیر او، این غیر از اسلام، این کافر حربی. ولی کتابی و ولی یهودی و نصرانی و مجوسی و کذالک یقاتل حتی یسلم و یقتل. و اما قسم دوم از کفار، کفار کتابی هست. کفار کتابی اهل کتاب کیا هستن؟ و هول یهودی ها هستن، نصرانی ها هستن و مجوسی ها هستن. خب اینا بنابراین که مجوسی ها اهل کتاب باشن و دارای کتاب باشن، کذالک اینها هم باید با اونها قتال بشه، جنگ بشه تا اینکه اسلام بیارن یا کشته بشه. همچنین حکم کافر عربی رو داره، یقاتل، کشته میشن، حتی یسلمه، حتی اینکه اسلام بیاره اون کتابی، او یقتل یا کشته بشه. الا ان یلتزمه به شرایط الذمه، مگر اینکه ملتزم بشه اون اهل کتاب کتابی به شرایط ذمه. شرایط ذمه که اونچه که بر عهده اوه و اون پیمانی که امام المسلمین با اونا میبنده عمل بکنه، جزیه بده، ملتزم به احکام اسلامی بشه، متعرض زنهای مسلمان نشه به ازدواج، متعرض بچه های مسلمین نشه، متعرض مسلمان ها مطلقا نشه و راه را بر مسلمین نبنده، اموال اونها را دزدی نکنه و جاسوسای مشرکین را منزل و جا نده و راهنمایی نکنه کفار و مشرکین را بر اوراد و ناموسای مسلمین، ولو بنوشتن، و همچنین اظهار منکرات نکنه. اونایی که در شریعت اسلام منکرات حساب می شوند در دارالاسلام، اگر شرایط ذمه را عمل کرد، خب در این صورت کشته نمی شود. می فرمان که کذالک همچنین کفار کتابی مانند کفار عربی می مانند، یقاتل، کشته می شن، حتی یعنی جنگ مقاتله می شود با اونها، حتی یسلمه، تا اینکه اسلام بیاره، مگر اینکه اسلام بیاره، میگه متان الاس، مگر اینکه اسلام بیاره او یقتل و کشته بشه، الا ان یلتزم به شرایط الذمه، مگر اینکه ملتزم بشه اون کتابی به شرایط الذمه، فیقبل منه، قبول می شود اون التزام منه از اون کتابی. و اون شرایط الذمه چی؟ بذل الجزیه. اون شرایط زمین یکیش بذل جزیه. بذل جزیه یعنی چه؟ یعنی مالی امام معصوم تعیین میکنه یا نائب خاصش بر اون کتابی که این مقدار مال را مثلا در هر سالی باید اینو بپردازن، بذل جزیه کنن، بدن جزیه را. حالا مقدارش چقدر با امامه و با نائب خاصش، والتزام و همچنین والتزام و احکام اینو، ملتزم شدن احکام ما، این احکام اسلامی را در آداب اجتماعی، در قضا ملتزم به احکام ما بشن. و باز ملتزم میشن و ترک و تعرض للمسلمات بالنکاح، ترک کنن یعنی ملتزم بشن ترک نمودن تعرض و متعرض شدن مرزنهای مسلمون را ب به نکاح و به ازدواج خود در آوردن. ففی حکم نسبیان و در حکم اون مسلمات هستن بچه های مسلمان، یعنی این کتابی متعرض نشه مر بچه های مسلمان را. و باز ولی المسلمین مطلقا، للمسلمین از ولی المسلمات باز ملتزم میشن، ترک نمودن تعرض متعرض شدن بر مسلمان ها را مطلقا، یعنی مسلمان ها را در صدد اذیتشون نباشن. حالا مطلقا ذکورن و اناسن، چه مردهای مسلمان ها را چه زنهای مسلمان ها را. بالفتنت عن دینه، به اینکه فتنه و آشوب کنن از دین اون مسلمان ها، و قطع طریق علیهم، راه را بر مسلمان ها ببندن، قطع طریق کنن راه را بر مسلمان ها، قطع کنن راه را بر مسلمان ها، و سرقت امواله، و همچنین ملتزم بشن ترک سرقت امواله که اموال مسلمین را دزدی نکنن. و باز و ایوا عین المشتکین، ترک کنن متعرض شدن مر جای دادن، ایوا این مکن و جای دادن، مکن دادن عین مشتکین را. عین المشتکین یعنی چنین دیدبان مشتکین را، که مشتکین یه عده دیدبان ها گذاشتن از حالات مسلمین اطلاع پیدا کنن. اینا حق ندارن، این کفار کتابی اون دیدبان مشرکین رو جای بدن، و جاسوسیم و جاسوس مسلمین رو هم بازق ندارن جا بدن، جاسوس مشرکین را حق ندارن باز جای بدن، همانطوری که دیدبان مشرکین رو حق ندارن کفار ذمی یعنی کفار کتابی جا بدن. و دلالت علی عورات مسلمین، و باز ترک کنن تعرض مر دلالت و راهنمایی نمودن مشرکین را بر عورات مسلمین، یعنی اون چی که مربوط به ناموس مسلمین، اموال مسلمینه و ضرری بر مسلمینه، اینا باید ترک کنن. و ترک کنن دلالت و راهنمایی نمودن بر عورات، بر ناموس مسلمین و این مطلقات، چه نامو چه اموال، اموال مسلمین همین حکم رو داره. و هو ما فیه ضررون علیهم، اون عورات مسلمین دلالت بر عورات چیه؟ و هو اون دلالت بر عورات اون چیزی که در اون ضرر بر اون مسلمین باشه، که طریق اخذ مانند راه گرفتن مسلمین، و غیلتهم چجور ناگهانی، خب اینا اونا رو راهنمایی کنن که غفلتن بریزن بر این که مسلمین را و غیلتهم خدعه با مسلمین، که راه بدن کفار کتابی که چه جورون مشرکین این مسلمین را خدعه و گول بزنن بکشن ناگهانی. ولو بالمکاتبه، و اگرچه به دلالت نمودن به مکاتبه، ولو به نوشتن باشه که این کفار کتابه بنویسن برای مشتکین که اینا کجا هستن، چجور میشه اینا رو دستگیری کرد، مسلمان ها چه مقدار جمعیتشون هست، هر چه بر ضرر مسلمین باشد، اینا باید متعرض نشوند، ترک کنن تعرض رو. و اظهار المنکرات، و باز ترک کنن اظهار منکرات را، فی شریعت الاسلام، در شریعت اسلام اون چه منکراته اظهار نکنن، ترکش کنه. که اکل لحم الخنزیر، مانند خوردن گوشت خوک، و شرب الخمر، و نوشیدن شراب، و اکل ربا، و خوردن ربا، و نکاح المحارم، و ازدواج نمودن با محارم، مادر و خواهر و عمه و خاله و از این قبیل، فی دار الاسلام، در بلاد اسلامی. و اولان لابد منه، دوتای اولی که عبارت از بذل و جزیه و التزام و احکام باشه، این دوتای اولی لابد منو ناچاریم از این دوتای اولی، فی عقد ذمه، در آن عقد ذمه ای را که کتابی با امام و مسلمین میخوانه، این دوتا را باید حتما ملتزم بیان، یکی جزیه دادن، یکی ملتزم شدن به احکام اسلامی. و یخرجون به مخالفت ما انها مطلقا، خارج گردیده می شوند اون کفار کتابی به مخالفت نمودن اون دوتای اولی که بذل جزیه باشد و ملتزم شدن احکام اسلامی انها، از اون شرایط ذمه مطلقا، مطلقا هم از این که شرط کنه امام بر اونا صریحاً یا شرط صریحی نکنه. اینا اگر عمل به بذل جزیه نکردن و ملتزم احکام اسلامی نشدن از اون ذمه بودن خارج میشد. و اما باقی شروط، بقیه شروط مثل ترک تعرض مر مسلمات رو بنکا یا ترک تعرض مر مسلمین را مطلقا یا جای دادن دیدبان مشرکین را یا دلالت بر عورات مسلمین و غیر اینا. اما باقی شروط فظاهر العبارت ناکذالک، ظاهر عبارتی که اون بقیهشون همچنینه، یعنی اگر اینا مخالفت کردن از شرایط ذمه این کفار کتابی خارج. و بهی سر رفع دروس، و به همین ظاهر عبارت هم مصنف تصریح کرده در دروسش که اگر اینا عمل نکردن به این شرایط بقیه از ذمه بودن خارجه. وقی خارج میشن یعنی کفار کتابی. وقیل لا یخرجون به مخالفت ها الا مشترات علیهم، بعضی قول دیگه گفته شده خارج نمیشوند اون کفار کتابی به مخالفت نمودن اون شروط بقیه شروط ها، به مخالفت ها یعنی به مخالفت اون شروط، شروط یعنی بقیه شروط، الا معشترات علیهم، مگر با شرط نمودن اون شروط بر این کفار کتابی. اگر شرط شده باشه صریحاً و اینا مخالفت کردن از شرایط ذمه خارج میان و هو الازهر. و این قول هم میفرمان ازهر همینه، وقتی را که اینا علناً و صریحاً امام بر اونا شرط کردن عمل نکردن از ذمه خارج می شوند. سینه یک سال اول، کفار حربی را تعریف و با وجوب قتال و عدم وجوب با آنان بنویسید. سوال دوم، قتال با کفار حربی، قتال با کفار حربی در چه صورت واجب است؟ با دعوت به اسلام یا بدون دعوت؟ مطلقا یا تفصیل؟ مطلقا یا تفصیل؟ تعیین فرمایید. سال سوم، کفار کتابی را تعریف، کفار کتابی را تعریف و شرایط ذمه اهل کتاب چیست؟ و شرایط ذمه اهل کتاب چیست؟ بنویسید. با مخالفت و بدون مخالفت حکمشون چیست؟ تعیین فرمایید.